ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا طرح بایدن برای بازسازی زیرساخت‌های این کشور را تصویب کرد. وزارت راه ایران میگوید از اول آذر ماه سفر به این کشور فقط با واکسن یا تست کرونا منفی مجاز است. و گوهر عشقی و خانواده او پس از 2 روز بازداشت و بازجویی آزاد شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا طرح 1200 میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای بازسازی زیرساخت‌های ایالات متحده را تصویب کرد. این طرح که به طور عمده بر بازسازی زیرساخت‌های آمریکا مانند جاده‌ها و شبکه حمل و نقل، اینترنت پرسرعت و آب و انرژی تمرکز دارد، در ماه‌های اخیر محل مناقشه بسیاری در کنگره بوده است. با وجود 228 رأی موافق، در عین حال 206 نماینده نیز به این طرح رأی منفی دادن، اما با توجه به رأی اکثریت نمایندگان اکنون این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای جو بایدن دارد. ارائه و تصویب این لایحه یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی جو بایدن بود و قرار است در جریان اجرای آن 550 میلیارد دلار صرف مدرن کردن شبکه حمل و نقل آمریکا شود و همچنین پروژه‌های مهمی چون تولید خودروهای برقی تسهیل شود. طرح عظیم دولت بایدن قرار است طی 8 سال اجرا شود و حامیان این طرح وعده دادند که بخش مهمی از هزینه‌های این طرح را از محل اجرایی کردن آن تأمین خواهند کرد. به گفته یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران، با اجرای طرح قرنطینه هوشمند از ابتدای آذر ماه تنها کسانی که واکسن زده‌اند یا تست کرونا آنها منفی است می‌توانند به ایران سفر کنند. رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی وزارت راه و شهرسازی رضا نفیسی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که این طرح شامل سفرهای داخلی و خارجی است و مسافران باید گواهی واکسن یا تست منفی کرونا در اختیار داشته باشند. آقای نفیسی در ادامه بدون اشاره به تاریخی دقیق گفته است که در آینده نه چندان دور تنها افراد واکسینه شده اجازه سفر خواهند داشت. پس از همه‌گیری کرونا در ایران، ستاد ملی کرونا در چند مرحله طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه خودروها و ورود به شهرهای غیر بومی را اجرا کرد. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه اعلام کرد گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر و داماد و نوه خردسالش جمعه شب پس از 2 روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی، سحر بهشتی، مصطفی اسلامی، همسر او و 2 فرزند کوچکشان چهارشنبه شب از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داده که ماموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند که به کار این بنیاد پایان دهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با گوهر عشقی و از او درباره جزئیات بیشتر این بازداشت پرسیدیم.
شب خواب بودیم، آمادم بلند شدید، از چشمک در نگاه کرد، دید اینقدر مأمور پشت دره که خدا میدونه. گفت در باشکن، گفت بذار لباسامو بپوشیم باز میکنم. باز کردن، همهشون اومدن تو، حکمم داشتن، تمام خونه رو گشتن، تلفن ها از ما گرفتن و کمودار همه ریختن بیرون. رفتن بیرون، تمام همسایه کوچه اومده بودن بیرون. بعد ما اومدیم باشگاه، بعدا دوباره با دامادم اومده بودن خونه منو بگردن. خونه منم تمام گشته بودن. وقتی شب اومدم دیدم همه سیخی پاشید است. گفتم بشه. بعدا تو اگه تو مصاحبه کنی باید دختر تو نوت بد میشه. براشون بد میشه. خواستهشون من حرف نزنم، سکوت کنم، هیچی نگم. گفتم من تا یه دادگاه عادلانه برای من تشکیل ندیم، من صدام خفه نمیشه. تا زمانی که زندم به من حرف میزنم. من زمان فکر نکنین اوردین اینجا من میترسم. نه، من از هیچی نمیترسم. من بچه منم خوش نیمه 4 روزه. نمیخوام بچه هم ناراحت بشن. اصلا با دخترم کاری نداشته بشن. اصلا با اون مربوطی نیست. هر چی میخوام بیان بگن به من بگن. به من بگن. اونا چه کار دارن؟ من مادرم. من تا زمانی که زنده باشم صدام خاموش نمیشه. تا یه دادگاه عادل تشکیل بدن.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، فردی که به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در سال 91 بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. اما حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران میگوید که تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران به 200,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. به گفته او دولت در بهترین حالت در 4 سال آینده تنها میتواند 50,000 میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراضات و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود، اما به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت در لاهه هلند گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای نیکویی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. بفرمایید، اینکه صرف 200,000 میلیارد تومان برای تکمیل شبکه ملی، آیا حتی اگر پولش هم موجود باشه سرمایه گذاری عقلانی و میشه اسمش رو گذاشت یک پروژه ملی؟
منم سلام میکنم خدمتتون. بستگی داره که ما مسئله رو از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. شبکه ملی اطلاعات و کلن این طرحی که سالهاست دولت داره از دو تا منظر باید نگاه کرد بشه. یه بخشش بخش زیرساختی قضیه است که به نظر میرسه یه همچین رقمایی برای یه کشوری به پهناوری ایران خیلی رقم عجیب غریبی نیست، ولی باید مشخص نیست دقیقا چقدر از این قرار صرف موارد زیرساختی بشه و چقدر از این رقم قرار صرف مواردی مثل مثلا همین چیزایی که توی طرح جدیدی که میخوان بهش الحاق کنن هست، یا طرحهای جانبی که داره مثلا توسعه بومیسازی شبکه پیام‌رسان‌ها یا هر چیز دیگه، چیزایی که معمولاً خروجی خاصی نداره، هرچند حتی با اون دیدی که خود دولت یا اونایی که طرح رو تدوین میکنن داره. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم، یعنی بخوایم به دید دومی نگاه کنیم، هیچ نتیجه نخواهد داشت. اگه به دید اولی بخوایم نگاه کنیم که بیشتر زیر ساختی هست، میشه باز اونو هم تو دو تا بخش دید. یکی که بخش عمده شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که به ذهن من میرسه، باز خیلی جزئیاتی نیومده، یه سری زیرساختایی هست که قراره و باید اتفاق بیفته، خواه نخواه، چه قرار باشه که اینترنت محدود بشه، چه قرار باشه که اینترنت محدود نشه، ولی توسعهش لازم این اتفاق بیفته. بیشتر دوست دارم اینو اینجوری نشون بدم که شبکه ملی اطلاعات مثل خونه هر کدوم از ماست که اینترنت داریم و ممکنه یه مودم داشته باشه و چند تا دستگاه دیگه، و ما مثلا داخل خونه ممکنه پرینتر باشه یا هر دستگاه دیگه‌ای باشه که بخواد اینا به تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه‌ای بخواد اینا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، جدا از اینی که اینترنت هم باشه یا نباشه. در واقع این شکلیه و به نظر میرسه الان دارن این زیرساخته رو، این تیکش رو آماده میکنن که بعدن حالا اون دکمه رو بزنن که قطع بشه یا قطع نشه به هر دلیل.
آقای نیکویی، اونطور که حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفته، بخش خصوصی اگر مطمئن بشه میاد و در این شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری میکنه. پرسش اینجاست که اصلا بخش خصوصی چه نفعی از این اینترنت ملی خواهد برد، مثلا در مقایسه با آنچه که اینترنت جهانی هست؟
ببین، مثلا یه شرکت های مثل مثلا فیلیمو و نماوا یا خیلی شرکت های دیگه دارن دقیقا رو همین بستر اینترنت شبکه ملی اطلاعات دارن فعالیتشون رو انجام میده و دارن کسب درآمد میکنن. خب اینجوری بخوام نگاه کنیم، آره شرکت های هستن که بتونن از این نفع ببرن، جدا از اینی که به نظر میرسه که خیلی محدود باشه و هر شرکتی نتونه از اون استفاده بکنه. ولی نکته مهمترش اینه که ما بیایم حتی فرض کنیم که اصلا هیچ بحث سانسور، قطع کردن اینترنت یا هر چیزی اصلا مطرح نباشه، صرفا بابت همینی که میخوان یه شبکه‌ای رو راه بندازن که کسی کار کنه، چقدر اطمینان هست، چقدر بازگشت سرمایه هست، همه اینا رو وقتی ما توی بستر رو نگاه می‌کنیم به نظر نمیرسه دولت تونسته باشه این فضا رو جوری بذاره که شرکت‌ها بتونن سود کنن. شما همین الان نگاه کنید، مثلا میگم حتی ما فرض کنیم که طرحی که دولت داره برای حمایت از بومی‌سازی هر چیزی، شبکه اجتماعی، اندروید ملی یا هر چیز دیگه‌ای که داره، شما این تو تمام اینا عملاً یه سری بودجه های صرف میشه و این بودجه ها بعد از مدتی که صرف شدن بهش نتیجه نمیرسن. نمونه بارزش هم همین موتورهای جستجوی یوز و غیره و غیره هستن که با هزینه‌های خیلی گزافی اومدن جلو و کار کردن و به این نتیجه نرسیدن. همچنان خیلی موتورهای جستجوی غیر بومی خیلی خیلی بهتر کار میکنن تا موتورهای جستجوی بومی. این بودجه ها رو تا وقتی بخوان دستوری بدن و تا وقتی بخوان با مدلی که دوست دارن بدن هیچ وقت به هیچ نتیجه نمیرسه.
آقای نکوی، به نظر میرسه که همین طرح راه اندازی اینترنت ملی در ایران الگو برداری از آنچه که در چین صورت گرفته هست داره پیگیری میشه. چقدر از نظر فنی این مسئله در ایران قابل اجراست و حتی اگر اجرا هم بشه آیا به همون اندازه که در چین الان داره دولت چین ازش استفاده میبره در ایران هم همون استفاده برده خواهد شد؟
ببینید توی چند سال گذشته حداقل اون جریانی که خیلی علاقمند به محدود کردن اینترنت خیلی صریحا دارن اینو میگن که ما میخوایم همین جوری کنیم، نه مدل کره شمالی بلکه مدلی که توی روسیه و توی چین داره اتفاق میفته، یعنی محدود بشه اینترنت به اون شکلی که دولت دوست داره، یعنی محتوایی باشه که دولت دوست داره. مثلا دوست نداریم امروز تلگرام باشه قطعش میکنیم، دوست نداریم توی مثلا تهران تلگرام داشته باشن یا فلان اپلیکیشن داشته باشن قطع میکنیم، امروز مثلا توی اصفهان تظاهرات ما اینترنت کلا اصفهان رو قطع میکنیم یا تو فلان محله رو قطع میکنیم. بیشتر بله به نظر میرسه که همین کارا رو دوست دارن میکنن، هرچند که خیلی کشورهای دیگه هم این امکانا رو دارن و خیلی کشورهای دیگه از این امکانا استفاده میکنن، ولی حتی کشورهای خیلی مدعی دموکراسی یا آزادی. ولی مسئله اینجاست که آره این کارا رو میتونن بکنن، امکانشو دارن و این چیزی که داره راه میفته با اون طرح اولیه‌ای که اومده که بیشتر برای استقلال اینترنت، استقلال شبکه داخلی ایران از اینترنت هست که اگر توی یه شرایط خاصی اینترنت به هر دلیلی قطع شد برای ایران یا محدود شد برای ایران، امکانات داخلی راه نیفته. متأسفانه مثلا اینجاست که مثل یه چاقوی دولبه عمل میکنه و ما توی یه شرایط خاصی میبینیم که این به جای اینی که اون هدف اصلیشو داشته باشه که امنیت هست یا پایداری هست توی اینترنت، بیشتر داره از این جنبه استفاده میشه که به جای اینکه کل اینترنت ایران قطع کنن که قبلا این کارا رو میکردن، الان محدود و خیلی حساب شده این کارا رو میکنن، مثلا اتفاقی که توی سیستان و بلوچستان افتاد، توی خوزستان افتاد و خیلی جاهای دیگه. دقیقاً از آبان سال 98 سیستم خیلی منظم‌تر داره دقیقاً از این شبکه ملی اطلاعات برای محدود کردن اینترنت استفاده میکنه.
بسیار ممنون. علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت در لاهه هلند بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و خبر آخر این که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان میگوید که سرمایه گذاران افغان که در ایران حضور دارند به دلیل شرایط بهتر تمایل پیدا کردند که به ترکیه بروند. حسین سلیمی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در ترکیه میتوانند اقامت، گذرنامه و حق تحصیل برای فرزندان خود دریافت کنند، گفته است که در ایران این فرایند طولانی است و برای دریافت اقامت 5 ساله به 250,000 دلار سرمایه نیاز دارند. دولت ایران در تیر ماه سال 98 مصوب کرد که اتباع خارجی که 250,000 دلار در ایران سرمایه گذاری کنند می توانند اقامت 5 ساله بگیرند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.